أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومؤين. وقال عليه السلام: الأفاف زينة الفقر، والشكر زينة الغنى. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه عزیزان. امیدوارم انشاءالله از سلامتی و توفیق لازم برای بهره‌گیری از گنجینه بیپایان فرمایشات مولا الکونین، امیر بیان، امیر مؤمنین علی ابن ابی طالب علیه آلاف التحیت و الثنا در کتاب گرانسنگ و بی نظیر نهج البلاغه رو داشته باشیم. خداوند منان رو شاکریم، عمری باقی مونده، توفیقی حاصل شده که در محضر مولا الکونین زانو بزنیم و از کلمات قصار حضرت علی بن ابی طالب علیه افضل التحیات بهره بگیریم. امیدوارم انشاءالله این فرصت رو مغتنم بشماریم و با بهره‌گیری و استفاده از این چشمه جوشان خودمون رو به معنویات و اخلاق و منش مولا الکونین نزدیک و نزدیکتر بکنیم، چون علم بدون عمل که به درد نمیخوره. به صرف این که ما نهج البلاغه رو یا هر کتاب دیگری رو در هر رشته ای یک یا چند بار بخوانیم و ذهنمون رو انباری از اصطلاحات بکنیم، اما به اندوخته های ذهنیمون عمل نکنیم، مسلماً اگر نگیم وزر و بالی بیش نیست، ثمری چندانی نخواهد داشت. پس و غرض و انگیزه و هدف از گذاشتن وقت و سپری کردن ایام و زانو زدن در محضر کتابهایی مثل قرآن و نهج البلاغه این است که در عین آشنایی با مطالب واردی در اونها خودمون رو با اونها هماهنگ بکنیم. اولین جمله ای رو که در سال تحصیلی جدید از محضر مولا میخواییم استفاده بکنیم جمله ایست که در صدر عرائزم خدمت عزیزانم خوندم و بارها و بارها شنیدید. وقتی به چاپهای مختلف و جمعهای مختلف از نهج البلاغه مراجعه می کنیم گاهی عدد و رقمها فرق می کنه. ما بر اساس نهج البلاغه فیض الاسلام، مرحوم فیض الاسلام پیش میریم که این کلمه رو کلمه 65 قرار داده، هرچند در کتابهای دیگر عدد و رقم فرق میکنه. در مثل نهج البلاغه ای که مرحوم دشتی آورده این کلمه رو به عنوان کلمه 68 قرار داده، یا در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید این کلمه به عنوان کلمه 66. عدد رو کاری نداریم. حالا به هر حال جمله که به عنوان کلمه قصیره در نهج البلاغه ذکر شده و مشتمل بر دو جمله اسمیه است اینه که ابتدا مولا علی علیه السلام در رابطه با پاک دامنی و عفت و عفاف می فرمایند العفاف و زینت الفقر. پاک دامنی آرایش و زینت به حساب میاد برای نداری، فقر. البته در رابطه با خود عفاف به فتح عین که به همون معنای عفت یا تعفف هست، روایات دیگر هم وارد شده. این کلمه به معنای خودداری کردن از محرمات و همچنین خودداری کردن از درخواست از مردمه. شخصی که متصف به وصف عفاف باشه و به او عفیف بگیم، کسی است که خط قرمزهای الهی رو مراعات میکنه، به گرد محرمات پروردگار نمیگرده و در عین حال از ابراز نیاز و پرسش و سؤال، درخواست از مردم برای رفع نیاز خودش خودداری میکنه. لذا در جای دیگر میفرمایند رحم الله عبدا عفا و تعفا و کف عن المساله. پس این کسی که وصف عفاف و عفت رو داشته باشه، حدود و ثغور الهی رو مراعات بکنه و به محرمات و ممنوعات الهی نزدیک نشه و خود رو پیش دیگران با سؤال و درخواست ذلیل نکنه، عفیف گفته میشه. در دعا داریم که به ما یاد دادن بگید اللهم انی اسألک العفاف والغنا. خدایا در زمره درخواست های من از محضر تو عفافه. عفاف در این جور موارد به معنای این که به اندازه بی نیازیم لطفت رو شامل حالم بکنی و وصف غنا در نفس من ایجاد بشه یا در جای دیگر به جای عفاف در دعا عفت وارد شده. اللهم انی اسألک العفت والغنا، یعنی هم در مسائل جنسی پاک دامنی و هم در مسائل مالی عزت نفس رو شخص داشته باشه. پس اگر فردی متصف به صفت فقر بود و فقیر بود، اگر بخواد زینت و آرایشی داشته باشه، زینت و آرایش او به خودداری از کارهای حرام و خودداری از درخواست از مردمه. کما اینکه در ادامه و در جمله دوم در این کلمه قصیره مولا علی علیه السلام فرمودند و شکر و زینت الغنا. شکر و سپاسگزاری کردن در مقابل نعمتهایی که خداوند به شخص غنی داده، این به عنوان آرایش و زینت شخص توانگره. کم نیستند کسانی که به دنبال غنا استغنا می کنند و استکبار می کنند و خودشون رو از همه کس حتی از خداوند تبارک و تعالی بی نیاز قلمداد می کنند. چنین انسانهای به ظاهر غنی از زیور و زینت لازم برخوردار نیستند. شخص بی نیازی رو می توان مزین به حساب آورد که وظیفه خود رو در مقابل نعمتهایی که خداوند در اختیار او قرار داده بدونه و بدونه بر هر نعمتی باید سپاسگزاری و شکرگزاری مناسب با اون نعمت رو انجام بده. این که می فرماین لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر شکر نعمت ها به جا آورده بشه نعمت های بیشتری در اختیارتون قرار داده میشه. اون مثل معروف فارسی که شکر نعمت نعمتت افزون کند، برای اینکه فردی که متمکن شده و از غنا و بی‌نیازی برخوردار هست، وقتی زبانن و عملن شکر منعم رو به جا آورد، وظیفه عقلی خودش رو انجام داده و در نگاه دیگران انسان شایسته و آراسته ای به حساب میاد، او زینت غنا رو به جا آورده. من به همین مقدار اکتفا می کنم. به دو تا جمله روشنه. العفاف و زینت الفقر یک جمله اسمیه متشکل از مبتدا و خبره. العفاف و مبتداست، زینت و خبر هست و مضاف، الفقر مضاف الیهش. و نسبت به فراز بعدی و شکر و زینت الغنا باز مطلب روشن، یک جمله اسمیه متشکل از مبتدا و خبر، از شکر و مبتدا زینت و خبر که اضافه شده به الغنا و الغنا مضاف الیه خبره. اما جمله دیگر که به عنوان 66مین کلمه قصیره و کلمه کوتاه در واقع از مولا علی علیه السلام آورده شده، قال علیه السلام، که اینا رو بارها عرض کردیم که قال فعل ماضی معلوم هست، هو فاعلش که منظور امیر المؤمنین علی علیه السلامه، علیه السلام خودش جمله اسمیه است، علیه خبر مقدمه، جار و مجرور متعلق به عامل مقدر و السلام مبتدای مؤخرشه، لذا السلام. بارها عرض کردم فراوان برخورد میکنیم به عزیزانی که توجه جوه به اون چه که عرض کردم و مبتدای مؤخر بودن لفظ سلام ندارند، حتی در خطبه ها و منبرهایی که ارائه می کنند گویا های علیه رو ندید می گیرند و علا رو بر سلام وارد می کنند و به جای علیه السلامو می گن علیه السلامه. توجه داشته باشیم این نکات ریز رو، که گاهی همین نکات ریز ممکنه از اون چی که ما فکر میکنیم برای دیگران مهمتر باشن. خب در اینجا مولا علی علیه السلام فرمایند اذا لم یکن ما ترید فلا تبل کیف کنت. دو تا نکته ادبی رو عرض بکنم تا بریم سراغ ترجمه این کلمه. یکی این که کانه که یکی از افعال ناقص است، عزیزانم میدونند گاهی به اعمال فعل تام استعمال میشه، چون جایی که ناقص است بر مبتدا و خبر داخل میشه، مبتدا رو به عنوان اسم خودش رفع میده و خبر رو به عنوان خبر خودش نصب میده. اما اگر این کانه به معنای وجده و حصله و امثال اینها باشه، میشه فعل تام. فعل تام یعنی فعلی که با مرفوع تنها معناش کامله، احتیاجی به خبر منصوب دیگه نداره، فاعل میگیره. اینجا لم یکن در ترکیب عرض خواهم کرد فعل تام احتیاج به خبر نداره. کلمه دیگر لا تبل، عزیزان ریشه این کلمه با و لام و واوه، بلا یبلو. بلا یبلو یعنی امتحان کرد، آزمایش کرد، یا امتحان می کند، آزمایش می کند. همین کلمه بلا وقتی به باب مفاعل بره میشه بالا، یبالی مبالاتن. مبالات به معنای اعتنا کردن به چیزی، اهتمام و اهمیت قائل شدن به چیزیه. حالا این کلمه گاهی مثلا طرف میگه لا ابالی، یعنی اهمیتی براش قائل نمیشم، که البته این رو ما در فارسی گاهی به نحوه با این معنا به نحو غلط استفاده میکنیم. فکر میکنیم مثلا اسم لا ابالی یعنی من اهمیت نمیدم. ما گاهی به افراد میگیم فلانی خیلی لا ابالیه. لا ابالیه یعنی چی؟ یعنی اهمیت نمیده، بی اعتناست. پس شخصی که لاابالی عبارت از کسی که به دیگران اعتنا نمی کنه، گاهی از کلمات زشت و فحش استفاده می کنه. خب حالا این بلا یبلو وقتی رفت به باب مفاعله و شد بالا یبالی مبالاتن، اگر این یبالی رو مجهولش بکنیم، حرف مضارع رو مذموم و ما قبل آخر رو مفتوح کنیم، یبالی خب حرف مضارعش مذموم بوده در باب مفاعله، فقط ما قبل آخر لام که عین الفعل بوده مکسور بوده باید مفتوحش کرد، میشه یبالا. خب وقتی شد یبالا صرف بکنید صیغه هفتمش مفرد مذکر مخاطبش، وقتی به مخاطب میگید میگید تبالا. حالا اگه جازمی بر سر این در بیاد پس به معنای با توبل خواهد شده اعتنا نکردن. حالا برمیگردم به جمله. در این جمله امام علیه السلام فرماید اذا لم یکن ما ترید، البته توجه کنید مثل ابن ابی الحدید میگه ادعی در تفسیر این کلمه به اشتباه افتادند، گفتن اونی که در کلام حکما معروفه باید اینجوری بگیم اذا لم یکن ما ترید فارد ما یکون، اذا لم یکن ما ترید هرگاه به اون چه که میخوای نرسیدی فارد ما یکون، برو دنبال اونی که وجود میگیره. رضا خواستن بگن این جمله چنین جزایی برای این شرط درست نیست که بگیم فلا تبل کیف کنت، و حال اون که اشتباه کردن. مراد مولا علی علیه السلام رو در لا تبل کیف کنت متوجه نشدند و چنین حرفی رو زدند. باید ببینیم منظور مولا از این جمله چیه. لا تبل بذالک یعنی اون عدم موفقیت و اون دست نیافتن به چیزی تو رو مایوس نکنه. به صرف از دست دادن مراد و نرسیدن به منظور و مقصودت مایوس نشو و از فعالیت و از تلاش دست بر ندار. منظور امام علیه السلام اینه. مثل لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، پس این کیف کنتی که امام علیه السلام آورده یعنی لا تبل به فوت ما کنت عملته، عمل منایز و عملته یعنی اون چی که آرزوش میکردی. یعنی بی اعتنا نباش. با این بیان جمله رو ترجمه می کنم. مولا علیه السلام در قالب یک جمله شرطیه می فرمایند اذا لم یکن ما ترید، هرگاه لم یکن ما ترید اون چه که اراده کردی وجود نگرفت، یعنی به اون چه که می خواستی نرسیدی، فلا تبل کیف کنت، پس کیف کنت در اون حالی که هستی لا تبل، باک نداشته باش. در اون حالی که هستی باکی نداشته باش. اینجوری نباشه که موجب مأیوس شدن و زمینگیر شدن تو بشه. حالا چیزی رو میخواستی، دنبالش بودی، میخواستی به دست بیاری، نتونستی به دست بیاری، میخوای اندوه بخوری و مأیوس بشی، این بیخردیه. انسان که نباید به خاطر به دست نیاوردن اون چه که به دنبالش بود و طلبش میکرد مأیوس بشه و خودش رو از رسیدن به اون چه که میتواند به او برسد محروم بکنه. بنابراین ازای ظرفیه شرطیه است. لم یکن ما تورید جمله شرطمونه. لم یکن فعل جهده، لم داخل شده برش و از افعال ناقصه است. منطقه عرض کردم در اینجا به عنوان فعل تام استعمال شده، نیاز به خبر منصوب نداره. ما اسم موصوله و در واقع فاعل برای لم یکن. بس ببینید، فاعل برای لم یکن. منتها موصولات احتیاج به صله دارند. صلهش توریدو در از توریدوهو بوده که اون عائدمون چون فضله از ضمیر منصوبی مفعول به بوده، حذفش جائزه. پس توریدو فعل و فاعل، صله برای ما، صله برای ما موصول است. خب این جمله شرطمون لم یکن ما توریدو، فا فا جواب، لا تبل کیف کنت. لالای نهی، توبل انت درش مستتر به استتار واجب فاعلشه. کیف کنت کل جمله در محل نصب مفعول به برای، یا مفعول دوم چون لا تبل رو وقتی مجهول در نظر بگیریم انت میشه نائب فاعلش، کیف کنت میشه مفعول در محل مفعول دوم، کل جمله در محل نصب کیف کنت. حالا خود کیف کنت، کیف اسم استفهام دیگه، نقش میپذیره، خبر مقدم بر کنت است چون استفهامی صدارت طلبه مقدم شده بر عامل خودش. پس کیف اسم کنت هست که چون اسم استفهام و صدارت طلبه مقدم شده، کنت هم فعل ناقص و اسمش. کانه رو وقتی صرف بکنیم صیغه مفرد مذکر مخاطبش میشه کنت، فعل ناقص و اسمش. کیف خبر مقدم برای کنت. کل کیف کنت جمله ایست که در محل نصب قرار گرفته و در محل مفعول دوم برای توبل. پس امام درباره آرزوها و اون چیزی که انسان به دنبالش هست این جمله ذی قیمت رو فرمودند که اذا لم یکن ما تورید، هرگاه به آرزویی که میخواستی بهش برسی نرسیدی، فلا تبل کیف کنت، به هر حال که هستی باکی نداشته باش، ابایی نداشته باش، چرا که اندوه خوردن و مأیوس شدن نسبت به آرزوهایی که به اونها دست نیافتی عاقلانه نیست و برای نرسیدن به آرزو اندوه به خود راه دادن کار خردمندانه ای نیست. ان شاء الله که عزیزان به همه اوائج و آرزوهای مشروع خودشون برسند و برای برداشتن گام‌های استوارتر و محکمتر در تحصیل آرزوهای بعدی خودشون امیدوارتر بشن، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.